بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل دوم که کیفیت و ویژگی ها و مختصات حکم امر معروف و نهی از منکر بود، 12 موضوع را بحث کردیم و در ادامه یک چند مطلب دیگر هم هست که اشاره میکنیم. مطلب 13 گرچه واضحه اما ذکرش خالی از فایده نیست و اون این است که امر واجبات گاهی واجبات جوارحیه هستند، گاهی واجبات جوانحیه هستند و گاهی هم یک حالت ترکیبی داره و ما هم مدعی این هستیم که فقه همونطور که شامل افعال جوارحی می شود، شامل افعال جوانحی و قلبی هم می شود. یعنی افعال قلبی می تواند مشمول احکام خمسه بشه و نمونش هم در فقه رایج و متداول هم وجود داره و این احکام جوانحی هم میتواند احکام ضمنی باشه، مثلا نیت در نماز، و میتواند افعال جوانحی مشمول احکام استقلالی بشه. ولذا اون رفتارهای درونی و اعمالی که از انسان صادر میشه ولی جوانحی است، اینها میتواند مشمول حکم بشه، چه حکم ضمنی و یا احکام استقلالیه، وجوب حرمت و چیزهایی از این قبیل. بله، ملکات و صفات به طور مستقیم نمیتواند مشمول فقه بشه و احکام بشه. البته در ملکات هم گفتیم غیر مستقیم، به خاطر اینکه فعلی به اون تعلق میگیره، از اون حیث ملکات هم میتونه در دائره فقه قرار بگیره، ولی ملکات به بالعرض در دائره فقه قرار میگیره، چون واقعش در واقع ملکات متعلق موضوع متعلق قرار میگیره. اونی که متعلق حکم در ملکات همون رفتارهاست، منتها ملکات چون متعلق رفتارها قرار میگیره از این حیث میتونه در دایره فقه قرار بگیره. اون فقه صفات و فضائل و رذائل را ما به این اعتبار پذیرفتیم. حالا اون یک داستانه که الان به اون نمیخوایم خیلی بپردازیم، ولی افعال جوانحی مثل اعتقاد پیدا کردن، باور پیدا کردن، ایمان آوردن و ارتداد، نیت، خوشحالی، ناراحتی، این حالاتی که افعالی که از انسان صادر میشه، اینا همه میتواند متعلق حکم قرار بگیره. این اصلی است که کلیش میدونیم. بنابراین افعال جوانحی مثل افعال جوارحی میتواند متعلق حکم قرار بگیره و به نحوی اون قاعده لکل واقعت حکمون هم شامل اون میشود. علاوه بر این که در عالم وقوع و خارج هم، ما وقتی بریم تو روایات و فقه میبینیم خیلی جاها همین افعال جوانحی متعلق حکم قرار گرفته، حتی ولو حکم اباحه باشه. این یک مطلبه که کلی و کبرویش روشنه. اون وقت در باب امر معروف و نهی از منکر به نظر میاد بنابر اون چه که مشهور هست، به نحوی بخشی از این افعال جوانحی هم در دائره این حکم امر معروف نهی از منکر قرار میگیره، با این توضیحی که میدونید و اون عبارت هست از این که اگر اون رضای قلبی یا کراهت قلبی را مجرد اون را کسی از امر معروف نهی از منکر قرار بده، خب طبعا اون رضایت و کراهت قلبی که هیچ مبرزی هم نداره، اون میشه مستقلا مشمول یک حکم فقهی که وجوب و استحبابه، و به عکسش هم حرمت و اینها میاد اگر رضایت بده به گناه. این اگر اون رو کامل بگیم که از مراتبه، حالا از مراتبه هم نباشه خودش دلیل داره دو جای خودش. اگر هم بگیم نه، اون رضایت و کراهتی که به یه شکلی ابراز می شود، رضایت و کراهت مبرزه، اون وقت اونجا میشه از اون موضوعات تلفیقی که فعل جوانهیه با انضمام یک فعل جوارحی میشه موضوع حکم، میشه از اون قسم تلفیقی و ترکیبی. و این یک مطلب. بقیه مراتب امر معروف نهی از منکر طبعا دیگه از افعال جوارحی است که انجام میگیره. و عرض شود که اما رضایت مجرد و رضا و کراهه اگر باشه حکم فعل جوانهی متعلق یک حکم مستقل فقهی قرار گرفته. اگرم درستش رو بگیم که شاید این اولا باشه، بگیم که اون رضا و کراهت مبرزه، مبرزه در حرکات و چیزها باشه، اون وقت باز اون فعل قلبی متعلق حکم قرار گرفته، البته در یه شکل تلفیقی و ترکیبی. راجع به این فعل، این که متعلق اینجا این مجموعه رضا و کراهت ابراز شده است، دو جزء موضوعه، یا اینکه موضوع رضا و کراهت شرطش اینه، یا اینکه به عکس این ابرازش موضوع حکم اون شرطه، این سه چهار جور تصویر میشه که در مراتب که وارد میشیم اونجا عرض میکنیم. ولی در هر حال این نکته هم رو که واضح بود خواستم یادآوری بکنم به عنوان نکته 13 هم که این ما کبرویان میگیم افعال جوانهی میتواند در دایره فقه قرار بگیره، همونطور که ملکات و اوصاف هم میتواند متعلق فقه قرار بگیره، نه متعلق مستقیم فقه احکام. این کبرویه. صغروی هم اینه که در بنابر نظر مشهور بعضی از مراتب امر معروف نهی از منکر مشمول جوارحی است و مشمول حکمه، منتها تصویرش سه نوع میشه که بعدها تصویر خواهیم کرد. این هم نکته 13 هم که مهم نیست. نکته 14 هم که قبلا بهش اشاره کردیم و به عنوان نکته 14 هم اینجا عرض میکنیم، ضمن آیات بهش اشاره کردیم و ادله به این اشاره شد، اینه که امر به واجب و نهی از منکر این واجبه، واجب است امر به واجبات و نهی از محرمات. سؤالی که اینجا وجود داره که امر به مستحبات، امر به مستحبات این مستحب و عرض شود که دلیلی بر رجحان و استحبابش داریم یا نداریم. مطمئنن اونچه که قبلها گفتیم این بود که قرائن و مناسبات حکم موضوع میگه که امر واجب نمیتواند به عمل مستحب تعلق بگیره. این ارتکازات و مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که ما اون ادله‌ای که میگه امر معروف نهی از منکر واجبه اون رو منصرف بدونیم از معروف مستحب. این مسلمه. اما قبلا گفتیم که ما ادله‌ای داریم که نسبت به مستحبات امر به مستحب رو مستحب میکنه. مثلا این ادله دو دسته بود. یک دسته ادله‌ای بود که یک استحباب و رجحان مطلق را روی کل معروف آورده بود، مثل اونجایی که توصیف میکرد الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر. یک تعداد از ادله امر معروف نهی از منکر اصلا وجوب درش نبود، مطلق رجحان را میگفت، یا استحباب یا مطلق رجحان را میگفت. اون ادله طبعا دیگه وجهی نداره که منصرف بشه از مستحبات، شامل مستحبات میشه. این یک تعداد ادله بود که هم در آیات هم در روایات ما یک طائفه ای از ادله امر معروف نهی از منکر از اول برد الزامی درش نبود، یک برد رجحانی و استحبابی بود. اون ادله میگفتیم وجه نداره که منصرف بشه به واجبات و محرمات، شامل مستحبات هم میشد، آمرون بالمعروف شامل مستحبات هم میشد. این یک دلیله که همین هم کافیه، برای اینکه ادله مطلق میگه همه معروف ها هم از واجبات و مستحبات امر بکنید به نحو رجحانی و استحبابی، حالا با یک ظرافتی در این رجحان و استحباب بود که اون وقت احتمالا گفتیم. خب اون ادله شامل مستحبات هم میشه، این گروه اول. یک دلیل و گروه دیگری هم داشتیم و اون این بود که عرض شود که اون ادله‌ای که نه وجوب در اون نهفته بود، ادله‌ای که وجوب در اون نهفته بود، مثل فلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، اون ادله‌ای که وجوب رو افاده میکرد، اون هم یک وجه فنی براش ذکر شد که عرض شود که شامل اون ادله هم شامل مستحبات بشود، فقط در عرض شود که و ظهورش هم در وجوبه، ظهور امر هم در وجوبه، ظهور ولتکن در وجوب بود، منتها میگفتیم که معروف در معروف های واجب همون ظهور باقیه، اما در معروف های مستحب این ظهور اطلاقی وجوبی ساقط میشه ولی اصل رجحان باقی میمونه. اینم یک وجه فنی بود که اشاره کردیم. بارها تو این سالها این وجه رو به ذهنمون میامد، اطمینان به اون نمیتونستیم پیدا بکنیم، ولی الان به اون اطمینان پیدا کردیم. یک کمی هم این که در این موسوعه چی این وجه پذیرفته شده، این خود دلمون قرص‌تر شد که بالاخره کسی هم اینو پذیرفته، چون نمیدیدم این وجه جای دیگه، اینو پذیرفتیم و توضیحشم قبل دادیم، این بحثشو مفصل قبل انجام دادیم. بنابراین ما عرضمون این است که مستحبات امر به مستحب مستحبه، این قطعیه، منتها هم دلیل خاص دلیل یک طائفه ادله‌ای داریم که اصلا استحباب امر معروف نهی از منکر آوردن و شمولش نسبت به معروف خیلی سرراسته، این گروه اول بود. گروه دوم حتی اون ادله‌ای هم که ما ازش وجوب استحباب که استفاده کردیم، اونام را با یه وجه فنی دقیق اصولی گفتیم میتواند نسبت به معروف ها شامل بشه و استحباب را در اونجا افاده بکنه، یا لااقل رجحان را افاده بکنه، که وجه فنیش را قبلا بحث کردیم، تلگرافی عبور کردن. این نسبت به بنابراین همونطور که وجوب امر به معروف به واجبات و نهی از منکرات مسلمه، به نظر میاد استحباب امر به مستحبات این هم طبق این ادله مسلمه. یک شق سومی باقی میمونه و اون نسبت به مکروهاته. نسبت به مکروهات آیا میشه بگیم نهی از مکروه مستحبه؟ طبعا وضوح این استحباب امر معروف اینجا نیست، ولذا اینجا سوال جدیتره، آیا نهی از مکروهات این مستحبه؟ این سوال جدیتره. بعید نیست که اینجا هم ما به این امر و استحباب نهی از منکر هم به عنوان سومین حکم قائل بشیم، علاوه بر وجوب نسبت به واجبات و محرمات، استحباب نسبت به مستحبات، بگیم استحباب نهی از منکرم را بپذیریم به یکی از این وجوهی که عرض میکنیم. یک وجه اینه که این وجهی که حالا ضعیفتره اول میگم، این که این منکر را که در این ادله آمده، بگیم این منکر معنای عام مراده است. چرا؟ برای این که منکر یک معنای خاصی داره، که یعنی اونی که جنبه ناپسندی اون 100% و این منطبق می شود بر محرمات. ولی یک معنای عامی هم می شود برای منکر تصور کرد و اون یعنی عملی که در او نوعی نفرت و منقصت وجود داره، اما از این که منقصت تامه و نفرت تامه باشه یا اینکه منقصت ناقصه باشه که میشه کراهه. بگیم این اصطلاح دوم در این ادله امر معروف و نهی از منکر آمده و آمرون بالمعروف و ناهون عن المنکر که میگیم، اون گروه اول از ادله بگیم اینم رو میگیره، ادله ای که امر معروف رو و نهی از منکر رو مستحب کرده، یه گروه از ادله استحباب رو میرسون، الان عرض کردیم. بگیم این گروه همونطور که معروف مطلق واجب و مستحبه، منکرم اصطلاحی داره که شامل مکروهات هم میشه، چون نوعی نکرت و نفرت و منقصت در اون هست. اون ادله گروه اول که استحباب را میرسونه بگیم که در منکرم شمول داره و رجحان نهی را افاده میکنه. و حتی اون گروه دوم آیات و روایاتی هم که امر در اونها هست، امر به معروف، الزام، یعنی امر میکنه به امر به معروف و نهی از منکر، اونم را با همون وجه فنی اصولی بگیم اینجا هم نسبت به منکرات اینجوری و که همون مکروهات باشه شامل میشه، با همون وجه فنی گفتیم. این یک وجه. این وجه البته تقریبا شاید بگیم قاطبه فقها ها اینو نپذیرفتن، برای اینکه میگن معروف و منکر فرق داره، مثل اینکه در اون آیه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، میگه بر و اثم فرق داره، بر هم مستحبات رو میگیره هم واجبات را، ولی اثم فقط محرمات رو میگیره، شامل مکروهات نمیشه. قاطبه فقها ها میگن منکر اینجا مثل اثمه، مثل عدوانه، مثل همون آیه است، این تقابل اونجوری نداره که بگیم اون هر دو رو میگیره پس اینم هر دو رو میگیره، این ظهور در محرمات داره، این غالبا اینطور میگن. و حالا ما اگر شک هم بکنیم، طبعا اینجا اگر بپذیریم که مشترک لفظی منکر که معمولا میگن نیست، منکر اصطلاح دوم نداره، ما عرضمون اینه که روشنه، حتی اگر بگیم دو اصطلاح هم داره، این که ما این اصطلاح را حمله بر اون معنای عام بکنیم یه قرینه میخواد، ولی قدر متیقنش همون منکر به معنای خاصه، اون طرف یه شاهد جدی میخواد. بارها گفته ایم که یادتون باشه گفتیم که مشترک لفظی اگر در قلم روی امر بیاد، در قلم روی خطاب بیاد و مشترک لفظی بین عام و خاص باشه، توجه کردید؟ در طرف نهیش خیلی روشنه، اونجا اگر ما قرینه نداشته باشیم قدر متیقن رو باید بگیریم، یعنی اون معنای خاص رو باید بگیریم، این قاعده اصولیشه. هرگاه مشترک لفظیه به نحو متباینه این اومد در پر خطاب قرار گرفت، اونجا اجمال کلی میشه. اما اگه مشترک لفظیه بین معنای عام و خاص بود، اونجا اجمال کلی نیست، خاص مسلمه، مازاد بر اون، اون وقت میریم به سراغ اصول عملیه، اجمال در مازاد پیدا میشه و میریم اونجا. بعضا اجمال در مشترکات لفظی متفاوته. چند قاعده اینجا بوده که ما در مکاسب محرمه سابق گفتیم و اون قواعد هم خیلی مهمه، این اون بحث هایی که ما در مشترک لفظی گفتیم و انواع و اقسام و نتایج و قواعد اصولیش مفصله، در حد یه مقاله مفصلی میشه اگه جمع بشه. حالا یه نکته واضحش هم این بود. خب این وجه اوله که به نظر میاد که این وجه تام نیست. وجه دوم این است که بگوییم که معروف شامل این ترک منکر میشه، معروف شامل این ترک منکر هم میشه، و ادله‌ای که میگه استحباب داره امر به معروف، معروف ها گفتیم معناش خیلی وسیعه دیگه، هم واجبات رو گفت هم مستحبات، بگیم معروف ترک منکر هم معروفه، ترک منکر هم که ترک مطلق نیست که بگیم وجودی نیست، ترک عدم ملکه است، و لذا میتواند عنوان معروف بر یک ترک منکر هم صادق بشه. این هم وجه دومه که عرف اینجوری چی میکنه که کسی که در مزان وقوع فعل منکری قرار گرفت، اگر فعل مکروهی قرار گرفت، از اون دست برداره. مکروهی که شرع نهی کرده ازش دیگه. این که آدم دست برداره از ارتکاب یک عرض شود که چی؟ ارتکاب یک مکروه، این معروفه. شاهد هم میشه برای این آورد که اگر شما در ادله فقط آمده بود که امر به معروف بکنید، اصلا نهی از منکر نیامده بود، خیلی به ذهن آدم میاد که راحت میشد بگیم که اون ترک منکرات هم یه معروفه، ترک محرمات هم یه معروفه، که این محرمات ترک بشه معروفه. این هم یه وجه. این وجه البته باز ممکنه کسی بگه که نه، من معروف اون فعل‌های وجودی را میگه و اینو شامل نمیشه، اما به نظرم میاد که خیلی این سخن مستبعدی نیست، به خصوص حالا اگر وجه سومم را بگیم، اینا زمینه و هم بشه، شاید به یک اطمینانی کسی برسه، ولذا بعید نیست کسی این وجه دوم بگه. وجه سومم این است که کسی از این شمول لفظ منکر که وجه اول بود نسبت به مکروهات، یا شمول لفظ معروف به ترک مکروهات که وجه دوم بود، از این دوتا بگذاریم، بگیم لفظها این کشش را ندارند. منکر یعنی محرمات، معروف هم یعنی واجب و مستحب دیگه، ترک حرام یا ترک مکروه را نمیگیره. اما بگیم که این القای خصوصیت اینجا وجود داره، تنقیح منات، القای خصوصیت، اگر مفروض اینه که مکروهات هم شرع بهش عنایت داره و به خصوص حالا بعضی مکروهات که جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه، میتونه یه آثار اجتماعی برش مترتب بشه، رو فرهنگ دینی اثر گذاره، اینا رو در نظر بگیرید که مکروهات در نظام دینی و فقهی ما مهمه، منتها در حد خودش مهمه، ولی مهمه، شرط تأثیر توجه به اون داره و گاهی هم تو چیزای اجتماعی مستحب و مکروه خیلی رو فرهنگ اثر داره. با این فرض که عنایت شارع را حداقل به پاره ای از مکروهات در نظر داشته باشیم، و از اون طرف هم مقایسه که میکنیم با مستحبات، میبینیم اینا هم وزنن، بلکه گاهی مکروهاتی مهمتره در نگاه شرع، ولذا اگر هیچ دلیل لفظی هم اینا را نگیره، واقعا تنقیح منات میشه، میگه اگه برو امر بکن که مستحبات واقع بشه، خب معلومه که امر بکن، نهی بکن از مکروهات هم اونم همین حکم را داره، چه فرقی میکنه؟ القاء خصوصیت و تنقیح منات به شکل اطمینانی بعید نیست، به ویژه حالا اگر اطلاق این وجه را هم نپذیریم، در بعضی مواردش خیلی قوت داره، یعنی اون مکروهاتی که گاهی میگه اگر خوف از مثلا فلان مشکل نبود من این را حرام میکردم، این تو روایات از این قبیل داره، اینم موجب میشه که یه مقدار این فعل جمله این را حکم را پذیرفتن و تصریع منات فعل جملهش تقریبا میشه اطمینان داشت، بلکه بعید نیست به جمله. اینم از این مسئله. البته چون الان چیزی در ذهنم موجود نیست، فحصم اونجور نکردم، نمیتوانم وجه چهارم رو بگم که شواهد عینی ما داریم در این مواردی، ولی به گمانم در سیره و رفتارها به عنوانش وجه چهارم میشود یه شواهدی پیدا کرد. این یک گمانیست که ارزشی درش نیست، ولی مستند به یک چیزیست که تو خیلی مجمل در خزینه ذاکره و حافظه من وجود داره، ولی تفحص نکردم، اگه کاری بکنید خوبه. فکر میکنم بشه یه شواهدی پیدا کرد در سیره و عمل و اینها که یه مواردی این منع از مکروهات اونها در رفتارهای تربیتی ائمه و صحابه اونها وجود داشته. اینا اگر چیزی پیدا کردید چیه؟ تو اون سیره های تربیتی که پروژه مفصل چندین ساله داشتیم در حوزه دانشگاه، تو اون فکر میکنم یه مواردی گاهی ما بهش مواجه میشونیم، ولی چون چیزی در حافظم نیست من اینا فقط میگم وجه چهارم اینه که در سیره مواردی میتوانیم پیدا بکنیم، ولی الان شاهد معین ندارم. این هم از این مسئله. خب بنابراین بعید نیست که حالا ذم اون دوم و سوم، اولی را خیلی قبوله، ذم دوم و سوم و احیانا این وجه چهارم که شواهد خاصی از سیره هایی که نهی از منکر انجام میشه پیدا بکنیم، زمیمه اینها شاید ما را به اطمینانی برساند که امر نهی از، همونطور که امر مستحب مستحبه، نهی از مستحب مستحب، نهی از مکروه مستحبه. این هم بحث 13. بحث 14 هم چون پایش رو قبلا ریخته بودیم تر بکنیم ببینیم حالا تمام میشه نمیشه. بله مثل 15 دیگه. حالا ما چون ترتیبای خودمون، من اینجایی که الان دارم اینه که به عنوان 14 یا 15 میگم، اینجا از ثامنه تا عشره، ولی چون ترتیبات ما دار تغییر دادم هنگام گفتن اینجوری شده، یا بعضی خیلی من نزدیک بوده ادغام کردم، یا بعضی هم نگفتم گفتم لازم نیست، ولی اینجا الان 18 تو بحث من، ولی ترتیب شما حالا 14 یا 15 است. این بحث 14 و 15 مثل بحث قبلی اهمیتی داره که حتی میشود مستقلش کرد، یعنی میشه از ذیل این بحث کیفیت و حکم در آورد، و چون بحث رو طولانی نداریم ذیل این قرار داریم، ولی ممکنه در تنظیمات بعدی اینو به عنوان مثلا فصل اون بحثایمون فصل دوم بود، اینو حتی فصل سوم قرار بدیم. حالا در هر حال چه ذیل این بحث قرار بدیم چه فصل مستقل قرار بدیم، بحثش رو قبلا در ذیل آیات زمینی بهش توجه کردیم، اینجا میخوایم یه جنبندی داشته باشیم، و اون اینه که این امر معروف نهی از منکر یک حکم است نسبت به عامه مکلفین، یا اینکه این امر معروف نهی از منکر چند حکم با مخاطبهای متعدد. این سؤاله که یک حکم نسبت به عامه مکلفین، مثلا عرض شود که دفن و کفن، که دفن و کفن یک حکم خطاب به عامه مکلفین، بالعرض ممکنه برای کسی یا گروهی تعین پیدا بکنه، اما ذات حکم و ساختار اولیه حکم یک حکمه با یک مخاطب عام به نحو واجب کفایی. آیا امر معروف نهی از منکر از این قبیله، یا امر معروف نهی از منکر مخاطبان متعدد و متنوع داره؟ این سوالیه که اینجا مطرحه. پاسخ این به اجمال در، بلکه با فراتر از اجمال در بررسی ادله کتاب و سنت آیات و روایات دریافت کردید، مواجه شدید با پاسخ اون و ملاحظه کردید که پاسخ همین گزینه دومه، یعنی امر معروف نهی از منکر از اون واجبات کفایی است که چند تکلیف اینجا هست، نه یک تکلیف. اینجا باید قبل از اینکه به این مکلفین این اشاره بکنیم، توجه به این داشته باشید که ما که میگیم امر معروف نهی از منکر چند حکمی است و چند تکلیف برای چند مخاطب جعل شده است، این جعلهای متعدد را میگیم، احکام متعدد را میگیم که به ذات چند تا حکم اینجا وجود داره ولو رابطهشون عام و خاصه. این غیر از اینه که بگیم یه حکم عام میداریم که بلعرز در یه جایی تعین پیدا میکنه، اون مسلمه، اون بحث نیست. یه مقدارم در همین موسوعه اگر ببینید یکی دو موردش از این قبیل خلط رو داره، گاهیه که میگیم نه ما یه حکم داریم وجوب دفن میت، کفن میت، ولی الان کسانی که قادر بر این هستن این جمعی هستن که ممارست کردن و نمیدونم چی، و کسی دیگه قادر بر این نیست، مهارت لازم رو داره فلان اوه. این خب این تعینه به این طبقه ای که حالا دفن و کف میکنن ممکنه بلعرز پیدا بشه، ولی این بلعرزه، در ذات خطاب نیست. اون چه که ما اینجا میگیم اینه که در ذات خطاب امر معروف و نهی از منکر چند حکمیه، چند جعل داره. خب این چند حکم رو قبلا ملاحظه کردید در آیات و روایات را همینطور، ولی در آیات مفصل بحث کردیم. عرض کردیم که یک چند تا حکم اینجا، چهار در واقع حکم اینجا هست، یعنی امر معروف و نهی از منکر چهار حکمه. یک حکم امر معروف و نهی از منکر خطاب به عامه مکلفینه که این همون واجب کفایی عمومیه، همونی که بهش میگن نظارت و مراقبت عمومی، و مثل قاعده ارشاد، قاعده ارشاد هم یه قاعده عمومیست. این یک حکم که آیاتی به این اشاره داشت، ولی تکم منکم امتون اینجور بود، یا بعضی آیات دیگه اینجور بود بنابر بعضی احتمالات، خیلی روایات هم همینطوره. دوم، وجوب امر معروف نهی از منکر است برای علما که آیاتی به این داشت، احبار و رهبان و اینا که بود به این قسمت اشاره داشت، بعضی آیات کاملا مربوط به احبار و اینها بود. سوم، مربوط به حکومت بود که بنابر یک تفسیر الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة آخر، این مربوط به این بود. حالا یک احتمال توسعه‌ای هم در این دادیم، ولی این متمکن فی الارض غیر از اون قدرت عامه بود، یه قدرت ویژه داشت شهر. حالا در حد حکومت یا ما یقرب الالحکومه، در هر صورت این هم میشه حکم سوم که در اون آیه بود و در روایاتی هم اون تایید شده. و حکم چهارم هم حکم خانواده بود، اسره و خانواده بود، که از آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم نارا استفاده میشد. این چهار حکمی بود که تقریبا برای هر کدومش هم یک یا چند آیه وجود داشت در اون 20 تا آیه‌ای که بحث کردیم. در روایات هم امتداد داره، اینها دلیل داره در روایات و این احکام وضع شده. بنابراین در این امر دیگر توجه به این داشته باشیم که اینا چند حکمه. چرا ما اینا چند حکم می‌گیریم؟ بحث مفصل کردیم، یادآوری می‌کنیم، گفتم اینجایی که حکم متوجه مخاطب‌هایی میشه که رابطه عام و خاص دارن، در اونایی که حکم آمده روی اون خاص، یعنی علما، خانواده، چی اینا، میشود حکم تأکید بگیریم، میتواند تأسیس بگیریم، ولی اصل اینه که اینا احکام تأسیسی هستن و احکام تأسیسی که شدن البته جمع که بشه نتیجهش تأکده، ولی گاهی هم در دامنه شرایط ممکنه اینا از هم جدا بشن، یه جایی اون عام نباشه ولی خاص باشه. مثلا نسبت به علما بحث نشده، ما بعد بحث مفصل بحث بکنیم. امام هم که در تحلیل بعضی از چیزا رو برای علما آوردن در حالی که اون شرایط عامه امر معروف نیست، روحش به این برمیگرده، گرچه بحث فقهی دقیق نشده. ما میگفتیم که این احکامی که آمده روی عناوین خاص، اصل این نیست که، اصل این است که حکم جدید میگه، نه این که مصداقی از اون حکم عام را داره میگه. و این ثمره داره، اولا در تأکد عذاب و عقاب و ثواب، ثانیا در تفاوت شرایط، که این تفاوت شرایط آینده باید خیلی مفصل بحث بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.